ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
پژو 301 100% ایرانی سال آینده راهی بازار میشه. به گفته معاون شرکت سابکو، 80% موتور و 90% بدنه پژو 301 داخلی سازی شده و قراره این خودرو بدون حضور شرکت پژوی فرانسه توی کشور تولید و تا پایان سال دیگه به بازار عرضه بشه. منصوری بیرجندی میگه ایران خودرو در ساخت 5000 قطعه خودروهای پژو 405، دنا، دنا پلاس، پژو 206 و 207 و سمندورانا خودکفا شده. معاون سابکو از شرکت‌های دانش بنیان دعوت کرده برای داخلی سازی قطعات خودرو دست ایران خودرو رو بگیرن.
مجلس با حذف 4-0 از پول ملی موافق است. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه حذف 4-0 از پول ملی فقط ساده سازی اعداده و این کار هیچ تأثیری بر تورم، رکود و قدرت خرید مردم نداره. نماینده مردم کرمان در خانه ملت با این حال گفته حذف 4-0 هزینه زیادی رو به بودجه وارد میکنه. با این حال اقدامی منطقی هست و مجلس با اون تقریبا موافقه. موضوع حذف 4-0 از پول ملی بعد از کم رنگ چاپ شدن 4-0 در چک پول جدید 50,000 تومانی مطرح شد و بعد از اون همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت لایحه حذف 4-0 از پول ملی رو بانک مرکزی به دولت داده و اجراش به تصویب دولت و مجلس نیاز داره.
عامل ضرب و شتم دختر نوجوان در سیرجان بازداشت شد. دادستان سیرجان اعلام کرد عامل این اقدام غیر انسانی کمتر از چند ساعت پس از انتشار تصاویر این اقدام بازداشت و روونه زندان شد. در پی انتشار تصاویر ضرب و شتم این دختر که ضارب اون رو اقفال کرده و از تهران به سیرجان کشونده بود، بعضی ها توی فضای مجازی مدعی شدن که این ماجرا ساختگی و با هدف دادن بهانه برای مسدود کردن شبکه اینستاگرام تهیه شده. اما محسن نیکفرز دادستان سیرجان در گفتگو با همکارم واحدی این ادعاها رو رد کرده و گفته پرونده دخترآزار اینستاگرامی تا 2 هفته آینده به دادگاه فرستاده میشه.
بر اساس محتویاتی که تو پرونده مبنای گفته های خودشون بیشتر نشون میده، بحث انتقام جویی بوده. خودش عنوان کردن که از باب انتقام این کاری کردن.
پس این واقعی بوده، اینطور نبوده که مثلا یه چیز ساختگی باشه؟ چون بعضی شایبه درست کردن که شاید این یه چیز ساختگی باشه.
نه، فیلم واقعیه، این مشکلی نداره.
چون میگن که بعضی میخوان که این کارو انجام بدن به خاطر اینکه بهونه باشه برای فیلتر کردن اینستاگرام.
نه خیر، فضای مجازی یه سری مخاطرات داره همیشه و عدم نظارت بی حد و حصر و حساب و کتاب منجر به این میشه که یکی یه رفتار مجرمانه یا یه رفتار خشونت‌آمیزی رو انجام بده و متاسفانه بارگزاریش کنه که در دسترس عموم قرار بگیره. اگر نه فیلمش، نه فیلمش واقعی بوده و الحمدلله به محض اینکه بارگزاریش رو چند ساعت بعدش رصد شد و در کمتر از چند ساعت شناسایی شد، مقصودشون دستگیر شد، ادله‌شون کشف شد و با قرار قانونی هم تفهیم اتهام شدن و متهم الان زندان هست.
دو نفر بودن؟
دو نفر تو این حادثه دخیل بودن که در واقع ضارب اصلی که الان اون کسی که در فیلم مشاهده می‌کنید، بله ایشون زندان هست.
برای چی اینو توی فضای مجازی پخش کرده؟
تو قسمت استوری اینستاگرامش ظاهراً گذاشته که حالا میگن تو روی دوستان و اطرافیانش به قول خودش کم نیاره، وگرنه انگیزه برای پخش گستردهش نداشته که خب متاسفانه با این حجم در سراسر کشور، حالا خارج از کشور هم پخش شده.
این دختر هم نسبتی باش داشته یا این؟
نه خیر، نه متاسفانه اینا حالا یه سری روابط غیر اخلاقی داشتن با هم، ولی اینکه نسبت داشته باشه نه، نداشتن.
برای چی ضرب و شتم کرده؟ علتو گفته
که انتقام که حالا ظاهرا از طریق همون فضای مجازی یه سری توهینا رو انجام داده بوده، ایجاد حس انتقام رو در این به وجود آورده که همچی کاری انجام بده.
حکم این ضارب مشخص شد؟
حالا حکمش که الان در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا هست، ان شاء الله بعد از صدور کیفرخواست دیگه دادگاه مربوطه‌اش حکمش صادر.
مشخص هست که حکم صادر میشه؟
سعیمون ولی ان شاء الله در اسرع وقت ظرف 2 هفته آینده پرونده از طرف دادسرا تکمیل بشه با کیفرخواست بره دادگاه.
دادستان کل کشور از دادستان‌های استان‌ها خواست فعلاً مانع کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی نشوند. دادستان کل کشور نامه‌ای به دادستان‌های استانی نوشته و خواسته تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی از هر گونه برخورد با این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری کنند. حجت الاسلام منتظری به خاطر اینکه هنوز وزارت صنعت و وزارت کشور این دستورالعمل را تهیه نکردن از دادستان‌ها خواسته به درخواست شهرداری‌ها برای برخورد با این شرکت‌ها توجه نکنند و مانع کسب و کار آنها نشوند.
حتما شنیدین که میگن پیشگیری بهتر از درمانه. حالا بشنوید که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته سیاست جدید این ستاد اینه که به شیوه پیشگیرانه و مدبرانه با قاچاق مقابله کنه. علی مؤیدی خرم‌آبادی همچنین بر جمع‌آوری تابلوهای تبلیغات محصولات قاچاق از سطح شهرها تاکید کرده و گفته اصلاح قوانین هم نقش مؤثری در کاهش قاچاق داره. اون در این باره یه مثال هم زده و گفته تا سال 95 طلا به کشور قاچاق می شد، اما با اصلاح قوانین الان این فلز با ارزش به طور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور می شه. مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رو هم گفته که این ستاد در مبارزه با قاچاق آقازاده و غیر آقازاده نمی شناسه و با کسی رو دربایستی نداره و تعارف هم نداره و اگه نیاز باشه اونها رو معرفی هم میکنه.
اما بشنوید از مهمانداران هواپیما که ظریف رو غافلگیر کردند. وزیر امور خارجه کشورمون عصر دیروز عازم هند شد، اما مهمانداران هواپیما با برگزاری جشن تولد ظریف رو غافلگیر کردند. ظریف که اصلا فکرش رو نمی‌کرد با چنین صحنه‌ای مواجه بشه، بعد از فوت کردن شمع‌ها و بریدن کیک با حاضران صحبت کرد. در آستانه سومین سالروز آغاز اجرای برجام در 26 دی 94، ظریف دیروز با هدف گسترش روابط با هند به دهلی نو رفت و هندی ها هم همزمان رسما اعلام کردند که عملیات تجاریشون رو در بندر چابهار ایران با پهلو گرفتن یک کشتی حامل 72 هزار تن ذرت در این بندر آغاز کردن.
خب ما هم تبریک میگیم از همینجا تولد آقای ظریف. اما سازمان نظام وظیفه عمومی اعلام کرد نوشتن مقاله علمی دانشگاهیان را از خدمت سربازی معاف نمیکنه. سودجویانی که مقابله جدی وزارت علوم با بازار مقاله نویسی و پایان نویسی منافعشون رو به خطر انداخته، اخیراً تبلیغات پرسر و صدایی رو برای فریب مشمولان تحصیل کرده نظام وظیفه به راه انداختن و مدعی شدن که دانشگاهیان با نوشتن مقاله در نشریات معتبر خارجی و ثبت اون در ISI میتونن از خدمت سربازی معاف بشن. سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا این ادعا رو رد کرده.
بحران طول
خبرهایی به ما رسید که بعضاً توی فضای مجازی برای مقالات ISI پیش بینی کسب خدمت شده یا معافیت شده. قبلا هم گفتیم اگر قرار باشه که معافیتی ابلاغ بشه قاعدتاً ما هم به مردم از اون اطلاع رسانی می‌کنیم. اینها هیچ کدومشون صحت نداره و بعضاً افراد برای اینکه برها سودجویی کنن ممکنه همچین مطالب رو اعلام بکنن. من خواهشم این هستش که برای به دست آوردن اطلاعات صحیح حتما به سایت سازمان وظیفه عمومی مراجعه داشته باشن. آخرین اخبار و اطلاعات در سایت ما وجود داره و از اون میتونن به راحتی استفاده بکنن.
گرگ فراری کرج پیدا شد. مدیر مرکز نگهداری از حیات وحش پارک چمران کرج گفت گرگی که چند روز پیش از مرکز نگهداری پارک چمران فرار کرده بود پیدا شد. شیردل نوری گفته این گرگ از صدای کامیونی که در محوطه این مرکز در حال تردد بود ترسیده و فرار کرده بود. گرگ فراری در محدوده کلاک ردگیری شد و ماموران با شلیک دارت بیهوشی زندگیریش کردند. قرار گرگ فراری امروز به پارک پردیسان منتقل بشه و امیدواریم در مسیر به خوبی ازش نگهداری بشه تا به سرنوشت 5 گورخری که در مسیر انتقال به پارک ملی سمنان تلف شدن دچار نشه.
بحران تولید درآمد در شهرداری تهران، جریمه تولید زباله، زمزمه تازه شهرداری برای تهرانی ها. شهردار تهران در صحبتهایی که اخیراً در نشست اعضای کمیته اجتماعی مجمع نمایندگان استان تهران کرده گفته افزایش هزینه تولید زباله یکی از راهکارهایی که برای کاهش تولید پسماند میشه از اون استفاده کرد. پیروز هنوچی اضافه کرده توی خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی اگه شهروندان زباله رو خوب تفکیک نکنن جریمه های سنگین میشن.
رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان به شایعه فروش پیتزا با روکش طلا در این شهر واکنش نشون داد. سید مصطفی موسوی درباره تصویری که از فروش پیتزا با روکش طلا در اصفهان در فضای مجازی منتشر شده گفته در این چند روز درباره این پیتزا ازش خیلی سوال شده، اما تا الان چون این پیتزایی رو ندیده. موسوی اضافه کرده بازرسان اتحادیه دنبال پیدا کردن فروشگاهی هستند که پیتزا با روکش طلا میفروشه، اما تا الان این فروشگاه رو پیدا نکردن. رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان رو هم گفته که اگه فروشگاهی که این پیتزا رو میفروشه پیدا کنن به طور قطع با اون برخورد میکنن. چند سال پیش هم انتشار خبر فروش بستنی طلای 400 هزار تومانی در رستوران گردان برج میلاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان صادرات مرغ بی‌کیفیت را به این کشور تکذیب کرد. اخیراً مسئولان شهر هرات افغانستان مدعی کشف 2.5 تن مرغ بی‌کیفیت توی این شهر شدند که به زعم اونها از ایران وارد شده بود. در پی افزایش نرخ ارز صادرات کالا از ایران رونق گرفته، اما برخی وقایع خواسته و ناخواسته میتونه بازارهای صادراتی کشور رو خراب و مشتریان خارجی رو به کالاهای ایرانی بدبین کنه. برخی کارشناسان میگن از اونجا که وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی ضد ملت ایران تبدیل شده، نباید از دسیسه چینی مقامات کاخ سفید برای خراب کردن بازارهای صادراتی ایران غافل بود. با توجه به این مسئله خبرنگار خبر رادیو برای پیگیری ادعای مطرح شده مقامات محلی شهر هرات افغانستان درباره صادرات مرغ بیکیفیت ایرانی سراغ مظفر علی خانی دبیر کل اتاق مشترک ایران و افغانستان رفت. علی خانی میگه صدور مرغ بیکیفیت به هرات کار تجار افغانستانی بوده.
مثلا دو تا مرغ یعنی یه نیسان هم نمیشه، یه نیسان سه تا بار میزنه. بیکیفیت جالا بی رفته دیگه، بگو دو قارون، بگو فراد، هم با افغانستان هم با هر جایی که ما بازارچه‌های مرزی داریم خود این طرفای مقابل میان برای که هم شکم خودشون رو سیر کنن و هم سودشون رو ببرن، میان این ور مرز هر چی حد جمع میکنن میبرن. قطعا خودشون اومدن، چون 90% کافه مرزی ما اونجا توسط افغان‌ها، 70-80% صادرات ما توسط خود افغان‌ها انجام میشه. اینجا مستقر شرکت دارن، سرمایه گذاری دارن، خودشون میرن قراردادهای ریالی با کارخونه‌های مختلف میبندن، میخرن و هم دارن میرن. توی تاجر که دوتا مرغ نمیبره که، یکی تو مرز چیزی مثلا خریده برده، حالا شاید مثلا نیسانش یخچالدار نبوده یا مأمور گمرکشون می‌خواسته اونجا بخره، متاسفانه اونجا میره تو گمرکشون فساد زیاده، طرف رو به هر دلیلی معطل کرده. 3 میلیون افغانی تو ایران دارن زندگی میکنن، خیلیاشون اینجا سرمایه گذاری دارن، واحد تولیدی دارن، واحد بازرگانی دارن، اینجا کار میکنن و به جهت ناامنی هایی که در بُعد اجتماعی اقتصادی تو افغانستان هست و بحث نقل و انتقال ارز اونجا مشکل زیاد داره، عموم واحدهای تولیدی صادراتی ما ترجیح میدن اینجا ریالی بفروشن. هستن
جلسات علنی مجلس از هفته آینده بیشتر می شود. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس میگه از هفته آینده روزهای سه‌شنبه جلسات علنی در 2 شیفت صبح و عصر برگزار میشه. به گفته نماینده مردم اسدآباد این تصمیم در جلسه غیر رسمی صبح امروز مجلس گرفته شد. در جلسه علنی مجلس نمایندگان با پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس موافقت کردند. یکی از محورهای مهم این طرح موضوع یکسانی شدن انتخابات مجلس که موافقان و مخالفان بسیاری داره. برخی معتقدن استانی شدن انتخابات مجلس به انتخاب افراد شایسته و برجسته منجر میشه. در مقابل برخی از این نگرانن که با استانی شدن انتخابات مجلس ارتباط نمایندگان با مردم قطع بشه. نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز همچنین وزارت صنعت رو مکلف کردن هر سه ماه درباره اجرای قانون استفاده از توان تولید داخلی به مجلس گزارش بدن.
اما شاخص بازار بورس هم همین الان 164138 واحده که در مقایسه با روز گذشته 1814 واحد بالا رفته. فقط من اینو بگم که لطفاً انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
و هنگام گلبان گزان ظهر افق تهران ساعت 12:11 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
دوستان رسیدیم به ساعت 11:15 دقیقه و شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید. اما اجازه بدید در این فرصت ارتباطی برقرار بکنیم با سرکار خانم پهلوانی گزارشگر رادیو ایران که همینک در استودیوی 8 ساختمان شهدای رادیو هستند. خانم پهلوانی سلام.
سلام خانم حاتمی.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. متشکرم.
زنده باشید.
شنونده‌هایی که در حال حاضر شنونده رادیو ایران هستم.
متشکرم. سرکار خانم پهلوانی، امروز مراسم رونمایی از پایگاه جامعه کودک ایران صدا هستش، البته در فضای مجازی.
بله.
ممنون میشیم یک وقتی بگذارید و ما و شنوندگانمون رو از کم و کیف این مراسم مطلع بکنید.
خواهش میکنم. همونطور که شما اشاره کردین، این مراسم در استودیوی شماره 8 ساختمان شهدای رادیو داره برگزار میشه. رونمایی از پایگاه جامعه کودک ایران صدا در فضای مجازی هست. حالا ایران صدا معمولا در فضای مجازی فعالیت میکنه و حالا تصمیم گرفته شده که اتفاق خوبی برای کودکان بیفته و به صورت جامع و کامل تر بخوان به حوزه کودک بپردازن. اتفاقهایی که قراره در این پایگاه جامع بیفته، حالا اونطور که از ابتدای مراسم که ساعت 10:30 صبح آغاز شده گفته شده، قراره که داستان، شعر، قصه، لالایی و حالا هر آنچه که کودکان نیاز دارند و بهش علاقه دارند در این پایگاه جامع کودک اتفاق بیفته. اما از این مراسم بگم، یک کار خیلی خوبی که همکاران رادیویی من انجام دادن، چون ما در این مراسم هم حضور مسئولین رو داریم، هم حضور اهالی رادیو و هم حضور کودکان رو، که در همین مرحله اول ببینیم که چقدر استقبال میکنن، چقدر دوست دارن، حتی نظرهای خودشون رو هر چی باشه قراره برای خودشون، برای کودکان برنامه سازی بشه و از این فضا استفاده بکنند. نمیدونم حالا شما از صداها میشنوید یک قسمتی.
بله، بله.
از استدیو، یعنی بیرون از استدیو یک قسمتی تبیین شده برای کودکان که از این مراسم بهره مند بشن. داخل استدیو هم حالا بچه‌هایی که 4 سال به بالا هستند به همراه والدین خودشون و حتی کودکانی که حالا به صورت مهمان حضور دارن در این مراسم هستن. استودیو به خاطر حضور بچه‌ها خیلی زیباتر شده، خیلی قشنگتر شده، هم بودن خودشون و هم دکوری که دوستان تهیه دیدن و این نشون دهنده اینه که قرار از همین ابتدا ما همه چیز رو برای کودکان ببینیم.
ان شاء الله.
خیلی محترمیم اینجا حضور دارن، کسانی که دغدغه حوزه کودک رو دارن، از جناب آقای دکتر شاه‌آبادی معاون محترم صدا که هم واقعا بهشون برای این بود که برای کودکان ما بتونیم جدا از برنامه‌هایی که داریم، حالا خود رادیو ایران برنامه متنوعی رو هم صبح هم ساعت‌های دیگه در نظر گرفته، ولی خب به صورت جامع‌تر و در هر ساعتی که فضای مجازی امکان رو میده برای بچه ها برنامه سازی بشه. سرکار خانم حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مراسم هستن که همین الان صحبت ایشون به پایان رسید. همچنین جناب آقای فضل نظری رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از مهمانان حاضر در مراسم هستن، از مجریان حوزه کودک بگم که ما همه مجریان دهه 60 70 80 به حال حاضر رو در مراسمی که اینجا در برگزار میشه کنار هم دیگه داریم، و این یعنی که قراره همه دست در دست هم بدن، از تجربه هایی هم استفاده بکنن، برای کودکانمون بخوایم اتفاق خوبی در فضای مجازی در واقع انجام بدیم.
انشاءالله خانم پهلوانی، پس بنابراین بچه های عزیز علاوه بر این که حالا امروز در مراسم رونمایی هستش، یه جور افتتاحیه هستش شرکت دارن، قرار هستش که یک در واقع نظرسنجی ازشون بشه توی تعامل با برنامه سازان تا برنامه هایی که باب میلشون هست ارائه بشه؟
قطعا به همین صورت هست، یعنی هم نظر خود بچه ها و همون چیزی که نیاز دارن قرار در فضای مجازی برای کودکان انجام بگیره به همت خودشون. ما حتی در آغاز مراسم که بعد از سرود جمهوری اسلامی ایران قرآن همیشه در مراسم های ما تلاوت میشه و برکتش شامل حال مراسم میشه، ما از کودک استفاده کرده بودیم در این مراسم که یکی از قاریان برتر حوزه کودک و نوجوان در این مراسم بودن، و این یعنی این که ما در فضای مجازی میخواییم در کنار کودکان و با کودکان برای خودشون برنامه سازی بکنیم، و خیلی خوبه که همه ازش استقبال کردن. من حتی صحبت میکردم با مجریان قدیمی، گفتن جای خالی این موضوع در فضای مجازی بود و خدا رو شکر رادیو در این زمینه پیش قدم شده.
نگاه ارزندهی بود و اجازه بدید از شما و تمام مسئولان، مدیران، تمام مجریان، عزیزانی که همت کردن و به همت اونها این در واقع برنامه تونسته عملیاتی بشه سپاسگزاری بکنم. اگر مطلبی دارید اضافه بر این مطالبی که فرمودید ما در خدمت شما هستیم و الهی ازتون خدافظی بکنیم.
خواهش میکنم دوستانی که علاقمند هستن قطعا از پایگاه خود ایران صدا میتونن پیگیر این موضوع باشن و دسترسیشون از طریق خود شبکه ایران صدا هست که معمولا در فضای مجازی بسیار پرکار هستند و حال مراسم داره انجام میگیره.
نشانی رو دارید سرکار خانم پهلوانی؟
نشانی همون www.iran.ir هست که دوستان میتونن از این طریق دسترسی داشته باشن و استفاده بکنند. مراسم همچنان ادامه داره، صحبت جناب آقای شاهبادی رو قراره که در حال حاضر ازش استفاده بکنیم، اطلاعات یعنی قراره بعد از این هم در اختیار ما گذاشته بشه که هر آن چیزی که من اینجا به دست میارم سعی میکنم که در اولین فرصت خدمت شما و دوستان خوب شنوندهمون هم ارائه بدم.
خوشحال خواهیم شد انشاءالله این فرصت دست بده، حالا چه در این شیفت چه در واقع شیفت بعدی. خیلی متشکریم از ارتباط شما.
خیلی متشکرم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. هستم در استودیوی شماره 8 رادیو، اینجا اتفاقای خیلی خوب در کنار کودکان
جایی ما رو خالی بکنید سرکار خانم پهلوانی. زنده باشید. عرض کردم خدمتتون جایی مارم خالی بکنید اونجا.
متشکرم.
زنده باشید. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
زنده باشید. و اما شنوندگان خوب رسیدیم به ساعت 11:22 ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رخاوت. با بخشای متنوعی از دنیای علم و دانش امروز هم در خدمت شما هستیم. برنامه رخاوت رو از رادیو ایران میشنوید. امروز سه‌شنبه 18 دی ماه، اول جمادی الاول و 8 ژانویه است. شما شنونده مجله علمی رخاوت هستید از رادیو ایران. آیا تا به حال پایان نامه نوشتی؟ آیا میدونید پایان نامه خوب و کارآمد چه ویژگی هایی داره؟ آیا میدونید پایان نامه ها چطور به تولید ثروت از علم کمک میکنن؟ به نظرتون ضرورتی داره که به پایان نامه ها توجه بشه؟ چطور میشه از پایان نامه های حمایت کرد که به تولید ثروت و پویایی علم کمک میکنه؟ در رهاورد امروز ما به سراغ پایان نامه ها رفتیم تا ببینیم چه نقشی در توسعه علم و اقتصاد دارن و ضرورت اهمیت دادن به اونها به چه علتیه. پس با ما همراه باشید. پایان نامه آخرین مرحله از فعالیت یک دانشجو در مقطع رشته تحصیلیه. یک پایان نامه خوب حاصل تحقیق و پژوهش تئوری میدانیه که از یک ایده خوب و کارآمد و نحوه استفاده اون در حوزه مربوطه میگه. چون این پایان نامه ارزش اون رو داره که مورد توجه نهادهای علمی قرار بگیره و با توجه به موضوعی که روش کار علمی شده و بر پایه تحقیق و پژوهش در اختیار مراکز علمی قرار بگیره تا با استفاده ازش ثروت تولید کرد. در واقع پایان نامه های علمی و پربار میتونن راهگشای علم و تبدیل اون به ثروت باشن و توجه به اون سبب میشه که در حوزه مربوطه شاهد وقوع اتفاقات خوبی به واسطه اون پایان نامه باشیم. اگه پایان نامه موضوع خوبی داشته باشه و تحقیق و پژوهش کافی درباره موضوع منتخب صورت گرفته باشه، به افزایش دانش کمک میکنه و میتونه دریچه ای باشه که با عبور از اون وارد مسیر رشد و توسعه شد و با استفاده از نتایجش دست به تولید محصولاتی زد که نیاز جامعه رو به ویژه در وضع کنونی رفع میکنه. آنچه که میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالهاتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سمیه رنجکش و گزارش امروزشون که درباره موضوع برنامه است. با هم گزارش امروز رو میشنویم.
بعد از اینکه تمام واحدهای درسی رو پاس کردی، نوبت به پایان نامه میرسه. پایان نامه یه نوشته علمیه که دانشجویان برای دریافت مدرک تحصیلیشون توی اون رشته تحصیلی خودشون باید به یه موضوع خاص و جدید ارائه بدن. پایان نامه نباید موضوع تکراری باشه. روزا دانشجوها از این لحاظ به دو دسته تقسیم میشن: دانشجویانی که پایان نامه مینویسن، تحقیق میکنن و از بار علمی خودشون و تحقیقاتی که به دست آوردن کمک میگیرن تا به نتیجه برسن.
مهارت ارتباطی که میتونی برقرار کنی با مخاطبت میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
تقویت مهارت های ارتباطی بود،
هم مهارت های ارتباطی دانشجویان تاثیرگذاره و هم باعث ایجاد حس رقابت برای نوآوری و برای خلاقیت بین دانشجویان میشه.
زهره بخش نظر هستم. عنوان پایان نامه‌ام بود عوامل جامعه شناختی مرتبط با دامنه پوشش زنان با امتیاز 234. باعث میشه که اعتماد به نفس دانشجو بره بالا.
نوشتن پایان نامه با تحقیق و پژوهش میتونه تبدیل ایده به ثروت باشه. همونطور که نظرات برخی از دانشجویان تلاشگر رو در این زمینه شنیدین. اما این روزا خرید و فروش پایان نامه بازار داغی داره.
حسابداری.
عنوان یا پروپوزال داری؟
شما میگین یا اینکه همون عنوانی که خودمون بخوایم و
هر دو صورت قابل انجام بستگی به حالا پیشنهاد خودتون داره.
شما پیشنهادتون چیه برای
عنوان؟ به همراه مقاله ایست میدیم. بعد از که قراردادتون با ما قطعی شد، شما میبرید پیش استادتون تاییدیه میگیرید تا نگارش پروپوزالتون رو شروع کنید.
بعد اینکه همه کارش رو خودتون انجام بدید.
به طور کامل.
بعد چقدر هزینهش میشه؟
هزینه 2200 انجام میشه برای هر شخص.
بعد در کارشناسی چقدر میگیرید؟
هلوش 800 تومن.
یکی از رشته‌های پزشکی نیاز به پایان نامه داره. بر اونها هم انجام میدین؟ براتون فرق نمیکنه؟
نه، کلیه رشته انجام میشه، مشکل نداره.
آها، مشکلی نداره. چند روزه بهمون تحویل میدین بعد از اینکه من بردم تاییدیه گرفتم از استادم و سرا؟
من باید الان کار کارشناسی رو میگیرم، ارشدو میگیرم.
الان ارشدو میخوام.
ببینید، ارشد پروپوزالش 2 هفته‌ای، پایان نامه 3 ماهه. ولی خب طبق زمانبندی بهشون تحویل میدیم، مثلا فصل 1 و 2شون مثلا در عرض 3 هفته آماده میشه، اونو میدین تاییدیه میگیرید، حالا اصلاحاتشو میارید یا اگر تایید شده بهمون اطلاع میدید، فصل بعدیتون رو شروع میکنیم. فصل بعدم هم یه بازه زمانی 2 هفته 3 هفته‌ای آماده میشه که فصل به فصل بهتون میدیم، شما تاییدیهشو میگیرید.
بعد اینکه ما یه استاد راهنما داریم که خیلی سخت گیره، چون میخواد که نشونشون بدیم، یعنی اینکه کامل تحویل نمیگیره. کسی هست که به ما یه توضیح هم بده که اطلاعاتش در مورد